اینو توضیح بدم که الان سازنده های بسیار از ماهواره ها در دنیا پرتابگرهای همدیگر رو استفاده میکنن. مثلا اروپایی ها، خب البته الان خب شرایطی مقداری شاید برای روسیه سخت‌تر شده باشه به دلیل موضوعات جنگ اوکراین، اما اروپایی ها، شرقی ها ماهواره های متعددی رو میدن به روسا پرتاب میکنن، روسا ماهواره هایی رو میدن کشور دیگه پرتاب میکنن، امریکایی ها هکذا. به هر حال خدمات پرتاب یک خدمات کاملا تجاری و شناخته شده است در دنیا. هر کسی که ماهواره میسازه بر اساس زمانبندی که براش برای اون ماهواره در نظر گرفته، مداری که برای اون ماهواره در نظر گرفته، از ظرفیت پرتاب های بومی خودش اگر داشته باشه، اگر شرایط پرتاب بومی خودش فراهم نباشه، از ظرفیت پرتاب کشور دیگه استفاده میکنه. من اصطلاح بدبستون صنعت فضایی رو میگم که بین تمام بازیگرای صنعت فضایی این همکاری های مشترک وجود داره. این که ما دنبال تأسیس پایگاه چابهار بوده هستیم و میخوایم توسعه بدیم، این هستش که ما بتوانیم میزبان پرتاب های متعددی برای کشور خودمون و کشورهای دیگه بشیم. یعنی خیلی از الان حوزه فضایی تو دنیا خب شدیداً مورد اقبال هستش و خیلی از کشورهایی که اصلا در صنعت فضایی ورود نکردن سرمایه گذاری و توسعه خودشون تو صنعت فضایی شروع کردن. ما جست و گریخته میشنویم که مثلا مصر، عمان، کشورهایی که خیلی سابقه ساخت طراحی ساخت ماهواره نداشتن، اما اینا هم در واقع پرتاب‌های خودشون ماهواره‌های خودشون رو شروع کردن، حالا با همکاری کشورهای دیگه ماهواره‌های کوچیک یواش یواش تا برسن به ماهواره‌های عملیاتی. خیلی از این کشورهایی که ما الان تو صنعت فضایی دارن ورود کردن و دارن کار میکنن اساساً ظرفیت پرتاب ندارن، قابلیت پرتاب ندارن. تو که تو دنیا 11 تا کشور هستش که کامل قابلیت پرتاب دارن و یکیشون هم ما هستیم. هم پایگاه پرتاب میسازیم و هم پرتابگر میسازیم.
این که در واقع این سرویس رو هم ایران میتونه در آینده نزدیک با پایگاه چابهار ایجاد بکنه، خیلی خبره.
اصلا این واجبه. بله،
هیجان انگیزیه، چون که بخش از توسعه برنامه فضایی به واسطه ارتباطات رخ میده. همین در واقع داد و ستدها دانش رو هم منتقل میکنه و این خب خبر بسیار مهمیه برای صنعت فضایی ایران. آقای رئیس جمهور، آیا روز یک شنبه ایشون هم در مراسم شما هستن یا اینکه منتظرن خبر رو شما بهشون بگید که موفقیت‌آمیز بوده این پرتاب و در مدار قرار گرفتن این سه ماهواره؟
ما در واقع با توجه به اینکه اون زمان یک شنبه بعد از ظهر همزمان هستش با شورای وزیران یا هیئت وزیران، ممکن هستش که ما این شرایطی که بتونیم میزبان اعضای محترم هیئت دولت و رئیس جمهور محترم باشیم شاید شرایط فراهم نباشه.
میخوام بدونم که چقدر برای رئیس جمهور مهمه برنامه فضای ایران.
ما اخبار صنعت فضای ایران، گزارشات صنعت فضای ایران به صورت کاملا منظم توسط وزیر محترم ارتباطات به خدمت رئیس جمهور محترم رسونده میشه. ما گزارشات منظم به عنوان به رئیس شورای عالی فضایی، یعنی ما در کشورمون شورای یکی از شوراهای عالی که در کشور برگزار میشه با ریاست رئیس جمهور محترم، شورای عالی فضایی هستش. ما این شورای عالی رئیسش رئیس جمهور هستش. به صورت منظم ما هر سه ماه یک بار تمام برنامه‌های صنعت فضایی و پیشرفت‌های صنعت فضایی، گلوگاه‌های صنعت فضایی رو خدمت رئیس جمهور محترم ارسال می‌کنیم. از سال 1400 به صورت منظم این شورا با حضور رئیس جمهور برگزار شده. حوزه فضایی حوزه بسیار راهبردی و مهم هست. کشورهای مختلف توی این حوزه دارن سرمایه‌گذاری می‌کنن. بحث استفاده از منابع ارزشمند فضای ماورای جو، حالا صرف قرار دادن ماهواره و استفاده از تصاویر ماهواره‌ای و داده‌های ماهواره‌ای و بحث ارتباطات که جزء لاینفک حوزه فضایی هست، به جای خودش الان در دنیا نگاه به سمت استفاده از منابع ارزشمند سایر کرات و فضای ماورای جو به صورت جدی در حال برنامه‌ریزی هست. اتحادیه ها، کنسرسیوم ها و همکاری های بین‌المللی در بحث استفاده از منابع ماه و منابع سایر کرات، ما 400 هزار کیلومتر با ما فاصله داره، اصلا فاصله زیادی نیست به لحاظ زمانی و به لحاظ فواصل با توجه به توسعه تکنولوژی که اتفاق افتاده و به لحاظ انرژی انبوهی از یعنی ذخیره های انرژی هلیوم 3 که از موضوعات مهم و استراتژیک، به هر حال انرژی یکی از موضوعات بسیار راهبردی و تعیین کننده است، خیز برداشتن برای بحث استفاده از منابع ماه. و این موضوعیه که اگر کشوری بخواد تو این حوزه کوچکترین کمکاری بکنه و هر زمانی، قطعا آیندگان به هیچ وجه عملکرد بعد گذشتگان رو نخواهند بخشید و مستقیما ارتباط داره. ما راجب یک آینده دور حرف نمیزنیم، ما راجب 4-5 سال آینده حرف میزنیم
و نه آینده مقصد دور. ماه
برای ما و سایر کرات. ببینید به هر حال وقتی که گفتم کنسرسیوم و اتحادیه‌های شرکت، ما هم باید ورود بکنیم
و شریک بشیم در این
و شریک بشیم مسیر توسعه فضایی. میراث بشریه فارغ از تمام موضوعات سیاسی و جنجال‌های سیاسی و رقابت‌های اقتصادی و رقابت‌های مختلفی که در مسائل سیاسی و غیر ازالک در دنیا در سر زمین وجود داره، در آینده بسیار نزدیک در 4-5 سال آینده تمام این رقابت‌ها میره برای ما، فضای ما برای جف. آینده جغرافیا در حال تغییره، کشورها دیگه جغرافیاشون با آب و خاک داخل روی سطح زمین شناخته نمیشه، فضا جزء به بی نهایت متصله، باید این رو بپذیریم و اگر کشوری تو این حوزه بخواد کوتاهی بکنه، کمکاری بکنه، قطعا نسل‌های بعدی ماها رو نمیبخشن که چرا تو این قضیه کمکاری کردیم، چرا تو این قضیه کم گذاشتیم. و انشالله این که صنعت فضایی ما داره قدم به قدم میره جلو با تمام تحریم‌ها و مسائلی که الان ما داریم، با ظرفیت عظیم نیرو انسانی خوبی که داریم، یک موهبتی هستش که ما باید از این ظرفیت استفاده بکنیم. انشالله هم این اتفاق میفته. پرتاب هفته دی پرتاب مهمیه برای ما، چون به هر حال یک گام مهم تسهیل تکنولوژیک هست. درست ماهواره ظفر دومین ماهواره است از این خانواده که داره طراحی و ساخت میشه، کوثر دومیه، پایا اولیه از خانواده خودش و اینا ریسک های فناوری زیادی دارن. اما ما خیلی امیدواریم که این رقابت فضایی که در ایران شکل گرفته و سالی 5-6 تا پرتاب ماهواره های مختلف طراحی میشن، ساخته میشن، پرتاب میشن، این رقابت حتما برای ما به سود خواهد بود. ما انقریب هستش که ما از ظرفیت عظیم نیرو انسانی و نخبگانی داخل کشورمون در واقع به ثمر میرسه و انشالله ماهواره های ما بدون نقص فنی با بهترین کیفیت و بهترین عمل کرد در مدار کار خواهند کرد و انشالله این فرصت طلایی ما در واقع به ثمر میرسه، ازش استفاده میکنیم. ماهواره های بعدی با دقت های بالاتر، ما همین الان ماهواره هایی که الان داریم پرتاب میکنیم دقت 5 متر و حدودش 4-5 متر و 10 متر و اینا هستش. الان ما ماهواره هایی با ساخت با دقت های 1 متر و 2-3 متر در حال طراحی و ساخت داریم و اینا هم در واقع ظرف 1-2 سال دیگه ما نخستین ماهواره راداری کشور رو داریم که انقریب هستش که به پایان برسه و رونمایی بشه. خیلی علاقمندیم که ما تو دهه فجری که در پیش داریم در بهمن ما انشالله رونمایش بکنیم یا به هر حال تو همون مدت زمان. اولین نمونه از منظومه شهید سلیمانی رو عرض کردم، 20 ماهواره است که اولیش انشالله اولین از با همون کلاس جرمی و وزنی که نمونه اصلی هستش رو رونمایی بکنیم و این به هر حال بر سالهای آتی هم تداوم خواهد داشت انشالله و تا برسیم انشالله. پرتابگرهامون هم خیلی خوب داره حرکت میکنه و رشد میکنه. پرتابگرهای بومی ما الان تو کلاس جرمی 250 تا 300 کیلوگرم رو تو مدار ارتفاع پایین میتونیم بذاریم. درسته شاید بگیم خب پرتابگرهای تو دنیا وجود دارن که تا چند ده تن رو میتونن بذارن تو مدار، این به این مفهوم نیستش که ما متوقف بشیم چون عقبیم، نه، ما اتفاقا نزدیکیم به دلیل اینکه وقتی که ما بتونیم یه پرتابگر سبک وزن رو به تثبیت فناوری برسونیم که داریم که رسوندیم، گام بعدی میشه کلاستر کردن یا خوشه‌بندی موتورها و ساخت موتورهای بزرگتر. مگه دیگران چیکار کردن؟ دیگران هم تو کلاس جرمی پایین شروع کردن، وقتی یه موتوری تو مدار عملکرد داشت و به تثبیت رسید، موتورها رو کنار هم کلاستر کردن، موتورهای بزرگتری ساختن،
قدرت بیشتری پیدا کرد،
تناژ رفت بالاتر. اگه می‌بینیم یه پرتابگری میتونه 5 تن، 10 تن، 20 تن بذاره تو مدار، این از ده ها موتور کوچکتر ساخته شده که ما الان این موتورهای کوچیکا رو ساختیم و میتونیم تا چند صد کیلوگرم بذاریم تو مدار. گام بعدی رو داریم طی می‌کنیم، نمونه‌های پرتابگرهای بهتری رو داریم می‌سازیم. همکارانمون در مجموعه وزارت دفاع که واقعا شبانه روزی دارن کار می‌کنن. نیروی هوای استفا ما پرتاب‌های خوبی رو به صورت آزمایشی امسال داشتیم و تا پایان سال هم خواهیم داشت برای رسیدن به تناژ بالاتر، مدارهای بالاتر، جرم‌های بالاتر که انشالله این اتفاق هم میفته.
خیلی متشکرم. پس اجالتاً ما یک شنبه هفتم دی ماه ساعت‌هامون رو کوک بکنیم هولوش ساعت 16:45 یعنی 4 و
16:48.
حالا بگیم از 45 بشینیم پای تلویزیون دیگه آقای دکتر.
شما که به نظرم از ساعت 2-3 بعد از ظهر پلک نزنه جلو.
ببینیم که در واقع این ماهواره بر سایوز چطور در واقع این سه محموله فضایی ایران رو به مدار زمین خواهد بود. امیدوارم که همه چیز با موفقیت پیش بره. میدونیم که بخشی از در واقع ماموریت‌های فضایی همیشه و همواره ریسکایی رو داره که ممکنه که یه جایی نشه. بله. و این طبیعت در واقع برنامه‌های فضایی به دلیل پیچیده بودن در واقع مسائلی که در پیرامون زندگی انسان و فضا وجود داره و اینها امیدوارم که همه چی به خوبی پیش بره. من الان خیلی اجازه بدید که با امیدواری تمام بخوام صحبت بکنم. به نظر من غرورآفرینه که به نوعی دانشمندان کشور ما دست ساخته هایی رو دارن که در مرزهای تکنولوژی و فناوری هست و حالا داره در مدار زمین قرار میگیره. امیدوارم همه کلی کیف بکنن و مردمم پای تلویزیون بنشینن و این رویداد رو تماشا بکنن. یکی از اتفاقای خوب این ماجرای دکتر سالاری اینه که من یادم نمیاد که سازمان فضایی از قبل اعلام بکنه که قراره که یک ماموریت فضایی داشته باشه. حالا نمیدونم باید بگم که چه مسائلی وجود داره، احتمالاً به هر حال یه موضوعاتی در پس ماجرا هستش که شما باید احتیاطایی رو بکنید برای اعلام عمومی و خبر عمومی، ولی این بار خیلی خوشحالم که سازمان فضایی اقدام کرده و صراحتاً به مردم داره میگه که کی منتظر چه ماموریت فضایی باشید. خیلی خبر مهمیه.
فضایی به هر حال یه موضوعی هستش که صبوری زیادی لازمه و به ثمر رسیدن فضایی حمایت‌های خوبی رو از دولت میخواد. یعنی خیلی از کشورها الان نگاه بکنه تو صنعت فضایی ورود نکردن به دلیل اینکه خب به لحاظ اقتصادی، به لحاظ فناوری، خب میگن فاصلمون زیاده، برای چی مثلا باید ورود کنیم، بذاریم ما هم وارد کننده تکنولوژی باشیم. اما ما تو کشورمون اینجوری نیست و خب این نگاه مثبت در واقع دولت باعث شده که صنعت فضایی علی رغم همه مسائل و مشکلات و گرفتاری‌های ناشی از مسائل اقتصادی و تحریم و غیر وزاله خوب داره کارشو میبره جلو و انشالله این روند از کردم به ثمر میرسه و ما ظرفیت نیروی انسانی بسیار ارزشمندی داریم. فعال شدن بخش خصوصی یکی از در واقع رمز و رازهای موفقیت تو عرصه فضا هستش که این سه پرتابی هم که تو این سه ماهواره‌ای هم که قرار با یه پرتابی تو مدار قرار بگیرن یکی از ماهواره‌ها کاملا توسط بخش خصوصی طراحی ساختش انجام شد.
ظفر بود اگر اشتباه
نکنم. ماهواره کوثر نمونه.
کوثر از شرکت امید فضا.
بله اون دو تا ماهواره دیگه هم بگم اصل دیزاین طراحی مثلا با دانشگاه علوم صنعت یا مجموعه گروه فضای سایران هست، ولی یه شبکه‌ای از شرکت‌های دانش‌بنیانی که تو این چند سال شکل گرفتن در ساخت زیر سامانه های مختلف شد. یه ماهواره زیر سامانه های متعددی داره و این زیر سامانه هاش خیلی هاشون توسط مجموعه دیگه الان طراحی و ساخت انجام میشه و یک به لحاظ تخصصی و حرفه‌ای الان شرکت هایی شکل گرفتن که دارن زیر سامانه های رو توسعه میدن. این کار حرفه‌ای هم هست، درست هم هست، یعنی همه کار رو به صورت در واقع یک جا انجام نمیده، از ظرفیت های شرکت ها استفاده میشه.
خب اینم خبر بسیار مهمیه که شرکت های خصوصی هم پا به میدان گذاشتن برای توسعه برنامه فضایی ایران. آقای دکتر، آیا شورای هست که اسم این ماهواره ها رو اون شورا مثلا میشینید شما انتخاب میکنید؟ چون خیلی اسمای خود زمخته به خود مثلا حالا پایا خوبه، ظفر جالب بدنی، کوثر خیلی خوبه، ولی آیا جایی هستش که مثلا یه خود اسما به قول فرنگی ها پاپیولار باشه یا مردمی تر باشه که مردم ارتباط نزدیکتری برقرار کنن؟
من میگم این نکاتی که میفرمایید درسته، واسه اسم‌گذاری که از موضوعات مهمه. در حال ما یه مقدار تو صنعت فضایی اینقدر تمرکز کردیم تو توسعه فناوری که شاید به این ظرافت‌هایی هم که جناب عالی اشاره می‌فرمایید خیلی بعضاً دقت هم نمی‌کنیم، ولی سرجم من برای اینکه مخاطب که میشنوه مطلع بشه از وضعیت اسم‌گذاری یه دفعه دیگه هم توضیح داده بودم. ماهواره ما دو کلاس ماهواره پارس و ناهید رو داریم که توی کشور داره ساخته میشه. پارس هر جا گفتیم یعنی ماهواره‌های سنجشی و تصویربرداری و ناهید هر وقت گفتیم یعنی ماهواره‌های مخابراتی. یعنی این دو تا کلمه رو دوستان می‌دونم الان ناهید 1، ناهید 2 مرداد ما پرتاب شد، ناهید 3 داره طراحی ساخت میشه، مارس 1 سال 402 پرتاب شد، نمونه دومش هم به زودی آماده پرتاب میشه، پارس 2 پارسال رو نمایی شد، پارس 3 الان طراحی ساخت داریم میکنیم که دقت تصویر داره یمت داره. اینا میشه یک کلاس از ماهواره ها. یه سری شرکت های خصوصی داریم مثلا همین شرکت امید فضا که ما دیگه سر این، یا مثلا دانشگاه علم و صنعت که حالا به نوعی به صورت یه شرکت دانشگاه، یعنی یه مجموعه شرکت دانشگاهی اومده وسط. ما اینا رو خیلی تو اسامی شاید ذخیره نمی‌کنه به دلیل اینکه هر دانشگاهی، هر شرکتی، هر مجموعه‌ای دوست داره برندینگ خودشو داشته باشه و اسم‌گذاری خودشو داشته باشه. البته نکته‌ای که می‌فهمین درسته، یعنی خوبه که به لحاظ در واقع یه نوع همسان‌سازی تو اسم‌گذاری فرایندی طی بشه. اما به هر حال ما چون مثلا شرکت امید فضا چون خودش سازنده ماهواره است، خب یکی از ماهواره‌هاش پارسال به نام هدهد اسم‌گذاری کردی که دیگه
جالبه.
خب دلیلش این بود که مثلا هدهد یه ماهواره مخابراتی بود، حالا به نوعی برای کارهای اصطلاحا میگن SNF یعنی استور اند فوروارد یعنی بحث ارتباطی پیام و اینها بود. خب بالاخره با اسم این پرنده که حالا به نوعی در داستانهای ما به عنوان یه پرنده سخنگوی فرنده پیام رسان شناخته میشد به نوعی مثلا منظوره. البته میگم حالا اینا دیگه دوستانی که این ماهواره ها رو اسم گذاری میکنن از این شرکت
پس شورایی نیستش که بگیم که نشستن میگن که خب حالا این اسم رو بذاریم.
بله جز دو کلاس ماهواره پارس و ناهید که الان توضیح دادم و ماهواره راد، ما راد یک راد دو ماهواره راداری ما ماهواره سار ما هستش که مثلا راد یک هم سال رو نمایی میشه انشاءالله. اگر
شاید در واقع بشه از مردم هم درخواست کرد برای یه موضوعی اسمی بذارن. اصلا بیاین من یه ماهواره فرضی الان برای برنامه رادیوم درست میکنم آقای سالاری، از مردم
رادیوم
که...
یک
نه حالا اسم رادیوم نه دیگه به نظرم یه خورده میبره ما رو تو عنصر رادیوم. میخوام درخواست کنم اگر ما یه ماهواره فرض کنید مثلا برای نویگیشن برای جهتیابی بخواد ماهواره‌ای در مدار زمین قرار بگیره، یه ماهواره ایرانی، میخوام از شنونده‌ها بپرسم که اونها چه اسمی رو انتخاب
می‌کنن. آره خیلی فکر خوبیه. به منم بگید، یعنی به ما هم به سازمانم اعلام
حتما خوبه. میتونید در صفحه اینستاگرام ما به نشانی ra.radium در آخرین فرسته یا پست ما برای ما کامنت بگذارید، اون زیر یادداشت بگذارید و اسم پیشنهادی خودتون رو برای این ماهواره در نظر بگیرید. من همینطور دارم فکر می‌کنم هزار تا اسم به ذهنم میاد. آیا دکتر شما چیز به ذهنتون میاد؟
اسم یاد متهم من خیلی تو این زمینه‌ها شاید خوش سلیقه نباشم.
یه بازی دیگه، یه بازی رو می‌خوایم با شنونده‌هامون دنبال بکنیم و امیدواریم که تا هفتم دی ماه که سه ماهواره ایرانی به مدار زمین ارسال میشه زمان کافی هستش که بتونیم اسما رو جویا بشیم از شنونده‌هامون در برنامه یک شنبه آینده که قرار عصرش در واقع ماهواره پرتاب بشه. تعدادی از این اسما رو برای شما خواهیم خوند، برای دوستان شنونده‌مون خواهیم گفت و اگر شما مایل بودید آقای دکتر به دست شما میرسونیم.
خیلی هم عالی. بره در واقع منتظر
یه امتحانه ببینیم که نظر مخاطب چیه.
خیلی هم جذاب.
متشکرم از اینکه در این گفتگو شرکت کردید آقای دکتر سالاریه و امیدوارم که یک شنبه پرتاب خیلی موفقی رو پیش رو داشته باشیم برای برنامه فضا ایران. خبر بسیار مهمی. از شما سپاسگزارم.
سلامت باشید. خیلی ممنونم. موفق و معید باشید.
متشکرم. من سیاوش سفاریان پور هستم به اتفاق آقای سینا احمدی پور صدا بردار ارجمندمون و سرکار خانم اکرم زمانی تهیه کننده گرانقدر رادیو. برای شما بهترین ها رو آرزو می‌کنیم. روز و روزگار بر شما خوش.
Thank you. برگرد و پس بده تنهای مرا،
سوال
روایت
گفتگو
خبر میپرسم تا بدانم.
ما در صحنه ایم
با شما کنار شما برای شما
گزارشگران جوان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و ما در ادامه پخش گزارش‌های نشست خبری سخنگوی دستگاه دیپلماسی کشورمون جناب آقای دکتر بقایی در این بخش هم شنونده گزارش دیگری از این نشست خواهید بود. اجازه بدید در ابتدا بشنویم صحبت‌های آقای سخنگو رو در خصوص سرنوشت 6 میلیارد دلار ایران در قطر و دسترسی ایران به این پول‌ها. صحبت‌هاشون رو بشنویم.
یکی از صدها نمونه بدعهدی آمریکاست. در جریان اون تفاهمی که صورت گرفت قرار بر این بود که اموال متعلق به مردم ایران در دسترس دولت جمهوری اسلامی ایران قرار بگیره و ما بتونیم استفاده های لازم رو از این منابع انجام بدیم. متاسفانه طرف آمریکایی نقض عهد کرد و این نقض عهد تا به امروز ادامه داره.
سخنگوی وزارت خارجه در خصوص همکاری ایران با آژانس بین‌المللی اتمی و نحوه بازرسی از تأسیسات آسیب دیده توضیحاتی فرمودند.
موضوع خاصی که مدیر کل آژانس در موردش مدام صحبت میکنه نکته ایست که اولا خود ایشون باید پاسخگو باشه. ما در شرایطی مورد حمله قرار گرفتیم، در شرایطی تأسیسات تحت پادمان ما مورد تعرض قرار گرفت که بیشترین بازرسی ها رو از برنامه هسته‌ای ما صورت میدادن. نحوه بازرسی از این تأسیسات آسیب دیده اساسا هیچ شیوه‌نامه‌ای در موردش وجود نداره، به خاطر اینکه تا الان چنین چیزی سابقه نداشت. با آژانس وارد گفتگو شدیم، تفاهمی شکل گرفت، امضا شد توسط دو طرف و باز طرف‌های غربی بودند که مانع از پیشبرد این روند شدند. تکرار این موضوع این شایبه رو پررنگ‌تر می‌کنه که مدیر کل آژانس به دنبال بهره‌برداری‌های سیاسی از موضوعی است که واقعاً مسئله نیست.
و در ادامه
رادیو جوان
روایتی در برخی از رسانه‌های منطقه به پیروی از رسانه‌های همسو با آمریکا وجود داره، مبنی بر اینکه پس از جنگ غزه مقاومت در منطقه عملاً از بین رفته و یا اگر هم باشه ضعیف شده. اینکه بفرمایید بر این اساس هم البته یک نقل قولی هستش که آینده تحولات منطقه هم به فاعلیت رژیم صهیونیستی صورت بندی شده. موزگیری شما در این خصوص چی میتونه باشه و جایگاه و توانایی اون در حال حاضر منظور مقاومت چطور هست؟
اگر این رو اسمش فاعلیت بذاریم خب معناش جز نسل‌کشی و تخریب چیز دیگه ای نیست و البته اینا همش نشون میده که این رژیم خودش رو متعلق به منطقه نمیداند. طرفی که برای خودش ریشه‌ای در یک پهنه جغرافیایی یا تاریخی قائل باشه این گونه با خونسردی انسانها رو مورد هجمه قرار نمیده، کشورهای منطقه رو مورد تاخت‌وتاز قرار نمیده و اینها خودش گویای وحشتی است که این رژیم از تداوم تنهاییش در منطقه داره. اما در رابطه با مقاومت ببینید، مقاومت امر ریشه‌دار هست. مقاومت در یک امر فطری است. مقاومت تا زمانی که اشغالگری، ظلم و نژادپرستی ادامه داره به صورت طبیعی به حیات و زایش خودش ادامه میده. فراز و فرودهای مقطعی نباید موجب شکل‌گیری این توهم بشه که گویا مقاومت از بین رفته یا تضعیف شده.
آقای بقایی در خصوص موج خبری اسرائیلی و همسو با اونها رسانه‌های آمریکایی مبنی بر اینکه رژیم صهیونیستی به بهانه توسعه برنامه موشکی ایران و نشاندن ایران پای میز مذاکره با آمریکایی‌ها و سعی در تحریک مقامات آمریکا برای یک جنگ مجدد بر علیه ایران این توضیحات رو مطرح کردند.
برنامه موشکی ایران برای دفاع از کیان ایران توسعه داده شده، نه برای مذاکره. برنامه موشکی دفاعی ایران به عنوان تهدید معرفی میشه و از اون طرف سیل تسلیحات کشتار و کشتار جمعی به سوی رژیم صهیونیستی، رژیمی که مشغول نسل‌کشی است، سرازیر میشه و این خب یک تناقض آشکار، یک تباهی اخلاقی خیلی واضح هست که آمریکا باید و کشورهایی که حامی رژیم صهیونیستی هستن باید در موردش پاسخگو باشن. فضاسازی رسانه‌ای خب در ادامه جنگ ترکیبی است که رژیم صهیونیستی مدت هاست علیه جمهوری اسلامی ایران طراحی کرده با کمک آمریکا و شبکه‌های رسانه‌ای. لذا فکر می‌کنم که بدون توجه به این جبسازی‌های شرارت‌آمیز، ملت ایران، نیروهای مسلح ما و همه ارکان حاکمیت متمرکز بر کار خودشون به وظایفشون ادامه خواهند.
صحبت‌های آقای دکتر بقایی سخنگوی دستگاه دیپلماسی کشورمون رو شنیدیم. ممنون که شنونده بودید. هادیان، باشگاه گزارشگران جوان. خدا نگهدار.
هر جا و هر لحظه،
فوری و ضروری،
تازه و شنیدنی،
هر روز با گزارشگران جوان.
گزارش بفرست، گزارشگر باش.
با شماره 910-88-88-162
ما صدای شماییم، گزارشگران جوان.
جوان
مهد شیرانه.